جناب سفیر، پسرم، همان که صحبتش را کرده بودم.
به به به، بفرمایید. سلام پسرم، بیایید اینجا. به نظر می آید من و این آقای جوان حرفهای زیادی برای گفتن داریم. بهتر می دانم ایشان را در محل کارم ملاقات کنم تا بیش از این محفل امشب را مخصوص خودمان دو نفر نکنیم. بیایید اینجا ببینم. پدرم در مهمانی پیش از شام من را با آقای دنوقپور معرفی کرد و بعد از مدت کوتاهی پیشنهاد داد که او را در دفترش ملاقات کنم. چند روز بعد به دفترش رفتم. با اجازه ورود در را با آرامی باز کردم. جناب سفیر از سر جایش بلند شد و به سمتم آمد. دستش را به سمتم دراز کرد و قامت بلندش را خم کرد و چشمان آبیش را به من دوخت. مطابق با تجربه‌ای که در شناخت آدم‌ها نسبت به سمتی که داشت، هنگام ورود هر تازه واردی توانایی تیزبینیش را به کار می‌گرفت تا در جا بفهمد که او چگونه آدمی است. مدت‌ها بود که دولت به ایشان هیچ سمتی در خارج از کشور نداده بود. اما همین که کسی به او معرفی می‌شد، چشمانش با کنجکاوی او را بررسی می‌کرد و در این حال او با رفتارش می‌کوشید تا به غریبه‌ها بفهماند که نامش برای او ناآشنا نیست. گویا که آن شخص را از دیر هنگام می‌شناسد. همچنان که با مدارا و حالت بزرگانه همانند کسی که در گستردگی تجربه خود آگاه است با من سخن می گفت. درباره موضوعات مختلفی سخن گفتیم، اما حداقل درباره مجله دو جهان هیچ کمکی به من نکرد. اما پرسش هایی درباره زندگی گذشته و تحصیلاتم و علاقمندی هایم پیش کشید که برای نخستین بار بود که می دیدم درباره‌شان سخن گفتن و دنبال کردنشان می تواند کار منطقی باشد. در حالی که تا آن زمان پنداشته بودم باید با آنها مخالفت کنم. و از آنجا که همیشه علاقه من به سمت و سوی ادبیات بود، جناب دنوقپور از این موضوع رو برنگردانید و برعکس چنان درباره‌اش با احترام سخن می گفت که گویی خاطره ای را در مورد یک شخصیت ستایش انگیز و جذابی از یک محفل در روم دارد و حسرت می خورد که بر اساس گرفتاری های زندگی آن دوست را کمتر می بیند. به نظر می رسید قبطه های لحظه های خوشی را می خورد که ادبیات به من خوشبختتر و آزادتر ارزانی می داشت. خواستم هر آنچه که آرزویش را در دل پرورانده بودم برایش بازگو کنم و به همین منظور تمام بدنم می لرزید. هیجان زده بودم. سخت تلاش می کردم تا هر واژه ای را با تمام آنچه باور کرده بودم و برایش کوشیده بودم بیان کنم. در نتیجه اینکه گویی گفته هایم هیچ روشن نبود. پس از چندی در برابر چشمان بی حرکتی که لحظه‌ای ترکم نمی کرد، با حالتی که ختم دادرسی را اعلام کند گفت:
از قضا یکی از دوستانم پسری دارد که کم و بیش شبیه شماست.
از گرایش مشترکمان با همون لحن دلداری دهنده به سخن گفتن پرداخت که اگر نگرایش به ادبیات که به روماتیسم بود و میخواست به من نشان دهد که بیماری کشندهی نیست.
بله داشتم میگفتم، اسمش دوخسه است. علارغم خواسته پدرش و بی اعتنا به حرف این و آن مشغول نوشتن شده است. طبعا هیچ دلیلی هم برای پشیمانی ندارد. 2 سال پیش یک اثری را منتشر کرد درباره حس ابدیت در ساحل غربی دریاچه ویکتوریا و امسال اثر دیگری، البته نه به اهمیت قبلی اما به قلمی دقیق و حتی گاهی نیشدارتر، درباره تفنگ خودکار در ارتش بلغارستان نوشته است که او را کاملا سرآمد همه کرده. به نظرم تا اینجا مسیر خوبی را طی کرده و آدمی هم نیست که وسط راه بایستد. این را هم می دانم که بدون اینکه کسی در این راه کمکش کند، 2-3 بار اسمش در رابطه آکادمی علوم اخلاقی اشاره شده. شاید هنوز نمی شود گفت که به درجات عالی رسیده، اما با سعی بسیار توانسته خودش را به موقعیت مناسب و موفقیتی برساند که همیشه نصیب آدم‌های شلوغ و پرمدعا که آن را با دسیسه بازی نصیب خود می کند. ولی او این موفقیت را مختص خودش کرده و با موفقیت‌هایش مزد زحمت‌هایش را توانسته است بگیرد. بله پسرم، این گونه است.
خوشحالی تازه آمده‌ای در من شروع به جوان زدن کرد. حسی که در آینده‌ای نه چندان دور پدرم من را هم عضو آکادمی می‌بیند و نفسی از سر خرسندی می‌کشد که آقای دونوقپوا آن را به اوج خود رسانده. در ادامه با یک دودلی کارتی را از جیبش در آورد و به من گفت:
بروید پیشش و به او بگویید من شما را فرستادم. توصیه هایش به دردتان می خورد، مطمئن باشید.
و با این گفته چنان من را دست خوش بیتابی همان اندازه دردناک کرد که گویی به من خبر داده بودند که باید همین فردا به عنوان یک نوچناوی سوار بر یک قایق بادبانی شوم. در آن شب مهمانی بحث‌هایی در مورد دارایی که عم لئونی پس از مرگش برای من به ارث گذاشته بود مطرح شد. تقریبا می شود گفت تمام دارایی نقدیش را برای من گذاشته است و بدین گونه محبتی را به من نشان داده بود که در زنده بودنش هیچ گمان نبرده بودم. به هر حال اداره تمام این دارایی تا سن قانونی من بر عهده پدرم بود و چون نسبت به شناختی که از آقای دونوپوا داشت که درباره سهام‌های جدید اطلاعاتی دارد و همین که نظرش را در مورد سرمایه گذاری این دارایی بپرسد، در آن شب درباره برخی از سرمایه گذاری‌ها از آقای دونوپوا نظر خواست. آقای دونوپوا هم برخی سهام با سود کم را که به نظرش مطمئن تر بودند را به پدرم توصیه کرد. با این سهام درجه یک اگر هم سود بالایی نداشته باشد، دست کم مطمئنید که سرمایه تان هیچ وقت افت نمی کند. و وقتی پدرم برایش توضیح داد که در کجا و چطور سرمایه گذاری کرده، با لبخندی نامحسوس و ظریف به پدرم تبریک گفت که چقدر خوش سلیقه و حساس و فکر شده این ترکیب را انجام داده است. به نظر می آمد که برای رابطه میان سهام و بورس و حتی خود سهام ارزشی کمابیش زیبا شناختی قائل بود. در رابطه با پدرم نکته ای هست که می خواهم بگویم. پدرم از نوع ذهنیت من بدش می آمد، اما چون محبتش را به اندازه کافی تعدیل می کرد، در مجموع در مورد هر آنچه من انجام می دادم مدارایی کورکورانه داشت. از این رو بیدرنگ من را به آوردن قطعه نثر شاعرانه‌ای فرستاد که پیشترها در بازگشت از گردشی در کمره نوشته بودم و آنچنان در نگارشش هیجانی به کار برده بودم که به گمانم به کسی که می‌خواندش باید منتقل می‌شد. اما گویا بر آقای دونوپوا اثری نگذاشت، چون بی گفتن کلمه‌ای آن را به من پس داد. مادرم که به کارهای پدرم احترام بسزایی میگذاشت، آمد و شرمگینانه اطلاع داد که شام آماده سرو است. میترسید بحثی را که نباید به آن پا میگذاشت را قطع کند. همچنان که به سمت میز میرفتیم، پدرم برای جلوه دادن به من و با این فکر که علاقه مندیم بتواند نظر آقای دونوپوا را در باره هم مساعد کند گفت: خب بگو از برنامه امروزت راضی بودی؟ و رو کرد به آقای دونوپوا و با همان لحن فنی و اسرارآمیزی که انگار به یکی از جلسات کمیسیون اشاره داشت گفت: امروز روز بزرگی برای پسرم بود. او موفق به دیدن لاغما شده. خاطرتان هست که در موردش با هم حرف زده بودیم. آقای دونوپوا صورتش را به سمت من کرد و گفت: چه خوب، حتما خیلی مجذوب شدید، به خصوص اگر اولین بارتان بوده باشد که صدایش را شنیده اید. راستش پدرتان از اثر نامساعدی که این گردش کوچولو ممکن بود روی سلامتیتان بگذارد خیلی نگران بودند، چون گویا کمی ضعیف و حساس هستی، درست است؟ اما من به ایشان اطمینان دادم
که تئاترهای امروزه دیگر شبیه آنی نیستند که 20 سال پیش بودند. صندلی ها کمابیش راحت تر شدند. محیط تئاتر نوسازی شده. البته من هیچ وقت خانم لاغما را در فدق ندیدم. اما شنیدم که خیلی خوب نقشش را ایفا می کند. طبیعتاً هم شما لذت بردید، نه؟
آقای دونوپوا هزار بار از من باهوش‌تر بود و بیشک به آن حقیقتی که من نتوانسته بودم از بازی لابغما بیرون بکشم پی برده بود و آن را برایم فاش می کرد. در واقعیت در پاسخ سوالش باید از او خواهش می کردم که این حقیقت چیست؟ و او بدین گونه آرزویم را برای دیدن لاغما توجیه می کرد. برای پاسخ دادن یک لحظه بیشتر در اختیار نداشتم. باید از آن بهره می گرفتم و پرسش هایی را به نکته های اساسی می رساندم. اما به راستی کدام نکته ها؟ هرچه می کوشیدم که جایگزینی برای کلماتی که در ذهنم رژه می رفتند پیدا کنم موفق نمی شدم. من کنان اعتراف کردم که از او چندان خوشم نیامده.
راستش خیلی خوشم نیامد.
پدرم با شنیدن اعتراف من و از اینکه مبادا این اعتراف اثر بدی از شناخت من روی آقای دونوپوا بگذارد با ناخشنودی و صدای بلند گفت: چه میگویی پسرم؟ چه میگویی؟ نمیفهمم. چطور میتوانی بگویی خوشت نیامده؟ در صورتی که مادر بزرگت میگفت که حتی یک کلمه از لاغما را نشنیده نمیگذاشتی، که چشمانت از حدقه بیرون زده بود، که در همه تالار فقط تو یکی این حالت را داشتی، پس چه میگویی خوشت نیامد؟ در جواب پدرم گفتم:
خب بله پدر، داشتم با دقت هرچه بیشتر به تمام متنها گوش میدادم تا ببینم چه چیزش اینقدر عالی است که به این درجه رسیده است. اگرچه بدون شک هنرمند خیلی خوبی است.
خب دیگر نفهمیدنت چیست؟ اگر هنرمند خوبی است دیگر چه میخواهی؟
آقای دونوپوا برای اینکه مادرم را از بحث کنار نگذاشته باشد و نیز برای آنکه به وظیفه وجدانیش در تعارف با خانم میزبان عمل کند، با ادب رو به مادرم کرد و گفت:
خانم، از نظر من یکی از چیزهایی که مطمئنن در موفقیت خانم لابغما دخیل بوده سلیقه عالی است که در انتخاب نقشهایش به کار میبرد و به همین نظر همیشه موفقیت قابل ملاحظه‌ای برایش به همراه آورده. تا آنجا که می دانم به ندرت نقش‌های کم ارزش را بازی می کند. مثلا می بینید رفته است سراغ فدق. همین سلیقه را در لباس پوشیدن و در شیوه بازیش هم دارد. با آنکه برنامه‌های متعدد و خیلی موفق در امریکا و انگلیس اجرا کرده، صدای فوق‌العاده‌ای هم دارد و خیلی کمکش می‌کند و آن هم به نحو دلانگیزی، حتی می‌خواهم بگویم که همانند یک موسیقیدان، بله همانند یک موسیقیدان آن را به کار می‌برد.
درست است، درست است.
از زمان پایان نمایش علاقه ام به بازی لابوما پیوسته بیشتر شده بود، چون فشار و محدودیت های واقعیت را بیشتر تحمل می کردم. اما نیاز داشتم تا برایش توضیحی بیابم. در حالی که وقتی لامقما در حال بازی بود، علاقه ام با شدت یکسانی همه آنچرا که او در تفکیک ناپذیری زندگی به چشمها و گوشهایم عرضه می کرد در بر گرفته بودم و هیچ چیز را جدا و مشخص نکرده بودم. از این رو خوشحال بودم از اینکه در ستایش هایی که از بی پیرایگی و خوش سلیقگی هنرمند می شنیدم علتی می کشیدم. با خودم می گفتم راست است، چه صدای زیبایی، هیچ همداد نمی زند، چه لباس های ساده‌ای، چقدر باهوش که فدق را انتخاب کرده. نه، هیچ هم دل سرد نشدم. خوراک گوساله سرد با هویج که میکلانج آشپزخانه ما آن را روی بلورهای عظیمی از ژله که انگار بر روی تخته‌هایی از کوارتز شفاف خوابانده شده باشد سر رسید. آقای دونوپا گفت آشپزتان درجه یک است خانم، آشپزتان درجه یک است و این کم چیزی نیست. منی که در خارج مجبور بودم در کیفیت پذیرایی خانه دقت کنم، میدانم که در پیدا کردن یک سرآشپز بی نقص چقدر مشکل وجود دارد. از قرار معلوم باید مراقب سر انگشت های من باشیم. این از آن چیزهایی است که در کاباره حتی در بهترین هایش پیدا نمی شود. خوراک گوساله‌ای که ژله‌اش بوی چسب نمی دهد. گوشتش عطر هویج را به خود گرفته. تحسین برانگیز است. به من اجازه بدهید یک بار دیگر خدمت برسم. می خواهم تجربه یک خوراک متفاوت دیگری را هم داشته باشم و ببینم با بیف استروگانوف چه می کند. بله، از شما این خواهش را می کنم. آقای دونوپوا برای آن که به سهم خود به خویشاوندی شام بیفزاید، داستانهای گوناگونی برای من تعریف کرد که اغلب همکارانش را با آن می خندانید. آنجا بود که از جایم بلند شدم و گفتم چه کار میکنی؟ و همهشان مثل موشی درون سوراخ‌هایشان رفتند. بله دوستان، در میان صحبت‌ها و همهمه که آقای دونوپوا مجلس را به دست گرفته بود، پدرم ناگهان در آمد و گفت راستی تا یادمان نرفته در مطبوعات خوانده ایم که دیدار خیلی خیلی طولانی با تئودوس جا داشتید، درست است؟ بله درست است، برایتان میگویم